روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیچو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه پونه جان سلام عرض میکنم به تو
سلام میکنم همه جان به تو و به شنونده های رادیو پیام همین اول برنامه یه عذرخواهی میکنم بابت این صدای نخراشیده متاسفانه من نمیدونم بگم سرما خوردم یا نخوردم چون حالت سرما خوردگی نیست فقط صدام اینجوریه و به همین دلیلم خیلی معذرت میخوام دیگه میدونم خیلی ناخوشایند صدام امروز
نه اصلا هم اینطوری نیست اتفاقا صدای خشدار معمولا صدای رادیویی حساب میشه و آره جزو صداهای خوب میگن وقتی یه صدای خش داره صدای خوبیه مثلا خانم آقداشلو هم همینطوره خیلی ها رو داریم در خانم آزاده صمدی هم همینطوره در ایران
خب پس امیدوار شدم دیگه پس خوشحالم از این بابت که امروز صدام اینجور
خب خوبی دیگه به غیر از بله حالت سرماخوردگی و اینها
بله بله خیلی ممنون خوبم امیدوارم که شما هم خوب باشی امیدوارم شنونده ها هم خوب باشن و همه چی رو روال
بله امیدواریم خب بریم اول از ترانه شروع بکنیم و بپرسیم که چه ترانه‌ای رو برای برنامه امروز انتخاب کردی که بعد از برنامه کیوس تقدیم بکنیم به شنوندگان و بریم کارهای خودمون رو آغاز بکنیم
یک ترانه‌ای هست که یعنی یک آقای خواننده‌ای هست به اسم هیدو هدایتی یعنی در حقیقت هیدر هدایتی هستن ایشون ولی خب تخلصشون یا اسم هنریشون هیدو هدایتیه و ایشون اهل هرمزگان هستن در هرمزگان زندگی میکنن همونجا هم از همون سازهای محلی جنوبی میزنن و به همان زبان زیبا و شیرین هم میخونن این ترانه هم اسمش هست موسیتو یعنی من برای تو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به هر حال ترانه موسیتو با صدای هیدو هدایتی
ممنونم. حتما با کمال میل بعد از برنامه کیوسک ترانه این آقای هیدو رو پخش میکنیم دیگه بله. اسم جالبی یا مخفف میکنن مثلا هیدو هیدر رو میکنن هیدو یا نمیدونم حمیدو بله. میگن حمیدو نمیدونم
بله. آره.
خب چه خبر؟
خبرها دست شماست دیگه خبرها دست تو امروز من میخواستم خواهش کنم اول برنامه کیوس تو یه گزارشی طبق معمول همیشه ما وقتی اکران فیلم داریم یه گزارشی میدیم در برنامه بعدی در رابطه با اینکه چه جوری فیلم اکران شد و اینها که زحمتشو تو میکشی معمولا
حتما با کمال میل من یه گزارش خیلی کوتاهی در ارتباط با اکران فیلم مطرب بدم خدمت شنوندگان عزیزمون که روز شنبه 18 ماه ژانویه همین پریشب فیلم سینمایی مطرب رو در سینمای مولان اکران کردیم و با حضور پرشور مردم شهر یوتوبری هم مواجه بودیم و استقبال گرم و خوبی شد از این فیلم هلوهوش 225 نفر از سالن 236 نفره ما در واقع صندلی ها پر بود و خلاصه آمدن و این فیلم رو تماشا کردن قبل از شروع فیلم برای ادای احترام به جانباختگان سانحه هوایی که ناجوان مردانه اتفاق افتاد و بیگناه جانشون رو از دست دادند 60 ثانیه سکوت کردیم و همه هزار به احترام این به احترام این جانباختگان تمامی 60 ثانیه رو از قبلش ایستادن و در واقع سکوت کردن و چقدر فضای قشنگی بود یک متن کوتاهی که در ابتدای برنامه امروز هم من خوندمش یک بار دیگه ما معمولا میدونی برنامه های رادیو پیام رو با یه متن و یک نوشته یک دلنوشته یا یک شعر آغاز میکنیم و خب زحمت این متن رو تو کشیده بودی و نوشته بودی. من هم
خواهش می
دلم خواست که امروز برنامه رادیو پیام رو باز با همون متنی که در سینما زمان خوش آمدگویی به هزار در واقع خوندم یک بار، یک بار هم امروز در رادیو پیام خوندم که کسانی که نشنیدن، نبودن اونجا و ندیدن، با اینی که حالا به صورت لایو بخش معرفی برنامه رو در واقع در اینستاگرام داشتیم، ولی امروز این دکلمه رو دوباره، یعنی در واقع این دلنوشته رو دوباره خوندم و امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. به هر حال فیلم هم که خب یک فیلمی درسته که طنزآمیز بود، ولی نقد بسیار جدی و طنز تلخی رو ارائه میداد در ارتباط با یک خواننده قبل از انقلاب که در زمانی که میخواست به شهرت برسه انقلاب شد و مجبور شد که در واقع بعد از مدتی گذروندن در زندان، وقتی آزاد شد مجبور شد شغلش رو عوض بکنه یا احیانا در عروسی ها، نامزدی ها یا مراسم کوچیک بخونه، و بعد از اینکه خب زندگی به سختی رو میگذروندن توسط خانوادهش در واقع به خارج از کشور رفتن و اتفاقات بسیار جالبی رو در این فیلم ما شاهد بودیم. منظور از اینی که کاملا باز و بیپرده فرزند پسر سفیر مثلا استانبول رو زیر سوال برده بود از ناحیه
سفیر ایران
سفیر ایران در استانبول بله زیر سوال برده بود و با رشوه خواری و احیانا کارهای خلاف عرف جامعه مثلا نمایشش داده بود، موسیقی رو در واقع تقسیم نکرده بود، خواننده کنار زن خواندن رو به تصویر کشیده بود، یک مرد و زن میتونن کنار هم بخونن، و بها داده بود به موسیقی، و در نهایت هم اتفاقی که افتاد. خوبه که در واقع کسانی که ندیدن این فیلم رو حتما یک بار ببیننش. من نمیخوام که فیلم رو به قول خارجی ها اسپویلش بکنم یا لوش بدم، ولی به هر حال نقد خیلی قشنگی داشت نسبت به بی خود نیستش که 32 میلیارد هم در ایران فروخته، یعنی رکورد همه فیلم ها رو در ایران شکسته، به دلیل اینکه نقد بسیار جدی داشت در عین اینی که طنزآمیز بود و خب فضای تقریبا شادی رو و موزیکالی رو فیلم داشت. به هر حال فیلم اکران شد، این هم رفت در کارنامه انجمن رسانه پیام که در این شهر این کار رو هم ارائه داد و امیدوارم که مخاطبینش که اون شب کنار ما بودن لذت برده باشن و حداقلش اینی که تونسته باشن این دو ساعتی که اونجا بودن یک کمی از غمهاشون رو فراموش بکنن، کارهاشون رو یک کمی مرهم باشه بر غمهاشون. بعد از اون دوباره همه به زندگی عادی بر میگردیم، دوباره تلاش و روزانه، دوباره فعالیت‌های مختلفی که در سطح جامعه داریم چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی دوباره مشغولش میشیم و قرار نیستش که اصلا این دو ساعت در واقع مسیر ما رو منحرف بکنه به سمت و سوی دیگه. فقط قراره که دو ساعت مرهم بذاریم روی زخم هامون، یک کوچولو حال خودمون رو خوب کنیم، تجدید قوا کنیم، دوباره حرکتمون رو از نو آغاز بکنیم. اگر دقت کرده باشی وقتی مثلا مسابقات مختلفی وجود داره یار تعویض میکنن وسط مسابقه، یا احیانا مثلا ماشین، اگه مسابقه ماشین رانی باشه یه چند ثانیه‌ای بهش زمان میدن که وایس کنار، نمیدونم اگه باد لاستیکشو تنظیم میکنن، نمیدونم دوباره یه تعمیرات جزئی سریع میکنن که دوباره بتونه به میدان مسابقه برگرده. این فکر میکنم که این حرکت ها هم میتونه یک تجدید قوا باشه برای تک تک ماها، برای اینکه بتونیم ده عرصه‌ای که هستیم و داریم فعالیت میکنیم نیرو بگیریم و دوباره حرکتمون رو ادامه بدیم. اگر اشتباه میکنم تو میتونی من رو اصلاح بکنی؟
نه قطعا که اشتباه نمیکنیم، و اتفاقی که میفته من فکر میکنم که، نمیدونم حقیقتش الان حضور ذهن ندارم که دفعه پیش توی برنامه کیوس که راجع به این قضیه صحبت کردم یا نه، اگر صحبت کردم اوت میخوام که تکراری خواهد بود، ولی من قبلا مدتی پیش اصلا هنوز این اتفاقات دردناک، یعنی همیشه اتفاقاتی که از ایران خبرهایی که میرسه دردناکه، ولی هنوز این خبرهای اخیر نرسیده بود، داشتم یه پادکستی گوش میکردم که این پادکست در حقیقت مثل حالت مصاحبه ای بود با کسانی که عزیز از دست دادن بر اثر مرگ، یعنی یکی از نزدیکانشون از عزیزانشون فوت کرده. و اصولا این پادکست در رابطه با گذر از مرحله سوگواری بود، نه گذر به معنای فراموش کردن، بیرون آمدن به سلامت. چون متاسفانه خیلی وقتا میبینیم، میشنویم، میخونیم که خیلی ها نمیتونن با غم از دست دادن عزیزانشون به نوعی کنار بیان و در مرحله سوگواری به حدی میمونن که حالا در بهترین حالت دچار افسردگی های شدید میشن و در حالت های خیلی پیشرفته حتی خودشون از بین میرن. من تو این پادکست چیزی که یاد گرفتم این بودش که یکی از فاکتورهایی که الزامیه در سوگواری اینه که آدم ها کنار کسانی باشن که باهاشون هم دردن و هم سوگ هستن و برای اون شخص از دست رفته یا اشخاص از دست رفته به اندازه خود آدم سوگوار عزادارن و غمگینن و این غم جمعی و سوگ جمعی باعث میشه که آدم میتونه در حقیقت شیب بکنه، بار رو از روی دوش خودش و از روی قلب خودش بخشیش رو برداره، با همدیگه قسمت بکنه، دست همدیگه رو بگیره، روی شونه های همدیگه اشک بریزه، همدیگه رو در آغوش بگیرن و کمک کنن و این نیرو رو به همدیگه بدن که بتونن از پس این حجم عظیم غم و سوگ و فقدان و فراق بر بیان. اتفاقی که سر ماجرای هواپیما افتاد و قبل سرش به فاصله خیلی کوتاه توی آبان ماه، خب ما حدود 1500 نفر از حالا شاید تک به تک با ما دوست و آشنا و فامیل نبودن، ولی به هر حال هر کدوم از ما میتونستیم جای اونا باشیم یا هر کدوم از عزیزان ما که الان در ایران هستن میتونستن جای اونا باشن و به هر حال به نوعی ما با هم خب نسبت داریم، اونا رو از دست دادیم. بعد به فاصله کوتاه اتفاق هواپیما و اینها، خب من فکر میکنم ایرانی ها در هر جای دنیا که باشن این روزها حال خوبی نداریم ما و یه فرصت هایی هست که وقتی کنار همدیگه ایم. من حقیقتش رو یه اعترافی رو بکنم، در سه این سالهایی که از ایران بیرون هستم میتونم به جرئت بگم دو سه مورد و در دو سه شرایط بود که دلم میخواست وارد یک جمع صرفاً ایرانی باشم، یعنی وسط یک جمع صرفاً ایرانی باشم و هیچ غیر ایرانی نباشه، به خاطر اینکه احساس میکردم این دیگه خیلی شخصیه، خیلی مال ماست. یکیش همین اتفاق هواپیما یا اتفاق که جنایتی که در رابطه با این هواپیما صورت گرفت و این 176 نفر بود و واقعا از وقتی که این اتفاق افتاد من همش دلم میخواد هی با دوستای ایرانیم وقت بگذارم، هی باهاشون راجع به این قضیه حرف بزنیم. اگه اون روزای اول که خب خیلی خیلی احساساتی تر بودیم، هممون با هم گریه کنیم، کنار هم دیگه باشیم و این اکران فیلمی که ما داشتیم با اینکه فیلم اسم کمدی روش بود ولی همونطور که تو گفتی کمدی سخیف صرفا کمدی نبود، واقعا خیلی جاها کمدی بود و به چیزهایی میخندیدیم که پشتش اشک بود، پشتش غم بود، پشتش حرص بود، عصبانیت و خشم بود. و این اتفاق که افتاد، اون عکسی که خب فراهم شده بود اونجا توی سالن بود، نمیدونم شمعی که روشن شده بود، مردمی که همه در آرامش میمدن کنار اون عکس و کنار اون شمع، حالا یه چند ثانیه‌ای وای میسادن یه عکسی میگرفتن، یه چهره ها تو هم میرفت بعد کنار هم دیگه بودن، یا اون 60 ثانیه سکوتی که صورت گرفت، یک فضایی اونجا ایجاد کرده بود که باز همه خیلی با هم بودیم، خیلی همدل و همدرد بودیم. بله. و این بخشش رو من خیلی دوست داشتم و این بخش رو، یعنی من خیلی دوست دارم توی این، حالا نه فقط صرف هم بگم اکران فیلم، هفته قبل ترش تو مراسم مختلفی که داره در جای مختلف برگزار میشه به خاطر این قضیه، حتما همه جا این حس و حال هست و خیلی فکر میکنم نیاز این روزهای ما ایرانی هست. به هر حال خیلی ممنونیم از کسانی که قدم سر چشم ما گذاشتن، تشریف آوردن. خیلی ممنونیم از استقبال همیشگی، خیلی ممنونیم از اعتمادی که به ما و به انجمن رسانه پیام و تیم پرسیونت دارن، و امیدواریم که همطوری که ما کنار مردم، این مردم، این مخاطب های عزیز، اینجور حالمون خوب میشه، اونا هم کنار ما و با این برنامه ها حالشون خوب بشه.
امیدواریم. اجازه بده که من یک تشکر ویژه و سپاس ویژه هم از دو تا دوست عزیزی که همواره همراه من بودن، منهای اسپانسرهای برنامه که خب شرکت صوفی و شرکت نوتیا که همیشه به لحاظ مالی ما رو ساپورت کردن و حمایتمون کردن. اجازه بده از دارای نازنین تشکر بکنم به خاطر اون دستگل زیبایی که درست کرده بود و اون با سلیقه خاص در واقع خودش اون شمعهایی که به زیبایی درون این گلها جا داده بود و فضای قشنگی رو درست کرده بود برای اینکه یادآوری بکنیم این اتفاق تلخ رو، و همینطور از بهداد عزیز که در واقع یه جورای سردبیر مجله اینفو هست به خاطر اون عکسی که درست کرد در لحظات آخر با خیلی سختی و مشقت. من میدونم خیلی زحمت کشید پا به پای من در کنار این ماجراها بهداد و دارا زحمت کشیدن و ممنونشونم، از هر دوشون سپاسگزارم. لازم بود که این رو رادیویی خدمت شنوندگان بگم که واقعا این کارا تنهایی نمیشه، یه کار گروهی هست که همه همدل، همه زحمت میکشن و نتیجهش رو شما میاید در سینما میبینین، و امیدوارم که این اتفاق آخر و این فیلمی که نمایش دادیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه، جدا از محتویات فیلم که خب خودش کلی جای بحث و سخن و حرف و اینها هست. اتفاق، کل اتفاق از شروعش تا پایانش، اون لحظه ای که وارد سالن سینما شدید، توی لابی منتظر بودید، وقتی وارد خود سالن میشید برای فیلم دیدن، و بعد از خروجتون، از امیدوارم که همه چی طبق در واقع روال بوده و در واقع شأن و شخصیت شما هم حفظ شده باشه در این برنامه.
بله، خب اگر اینکه من بخوام ادامه بدم و راجع به خبرها صحبت کنم، اول از همه که من باید بگم که من معمولا وقتی برای برنامه کیوسک میخوام خبر تهیه کنم، یه چند تا وبسایته که من وبسایت های سینمایی هست داخلی و یه سری وبسایت های سینمایی خارجی هست که خب من میرم سراغ اینا. حالا مثلا اگر در طول هفته خبری از یک وبسایتی که معمولا من سراغش نمیرم یا حالا من نمیشناسمش، خیلی معذرت میخوام،
خواهش میکنم، نه میدونم که حالت خوش نیست،
جایی خبر دیگه ای میخونم، خب این رو هم نگه میدارم و برای برنامه استفاده میکنم. ولی اصولا منابع خبریم یک سری همونطور که گفتم وبسایت هایی هست که میدونم که از کجاست، مثلا توسط چه کسانی خبرهاش تهیه میشه و چقدر نگاه دولتی بهشه یا چقدر نیست. و البته بگم که من یکی دو تا خبرگزاری صرفا دولتی هم داخل ایران رو، اونها رو هم دارم برای مقایسه اخبار، که معمولا خبرهایی که من تعریف میکنم که اینجوریه ولی در واقعیت اونجوریه حاصل این مقایسه وبسایت های مختلف هست. ولی یه چیز جالبی بگم، اگر دوستانم حالا توی این دوستان اهل سینما خیلی توی این چند وقت متوجه نشده باشن، یه دقت نظری بکنم و اگه من اشتباه میکنم به منم بگن. ولی چیزی که من متوجه شدم اینه که حداقل از بین وبسایت های سینمایی که من خبرهاش رو پیگیری میکردم و خبرهام رو ازش در میآوردم، سه تا از این وبسایت ها از بعد از ماجرای قاسم سلیمانی آپدیت نشدن و خبر جدید نذاشتن. یعنی آخرین خبر، خبر مرگ قاسم سلیمانیه و بعد از اون هیچ. حقیقتش من شخصا نمیتونم دلیلش رو بفهمم. یک دلیلش میتونه این باشه که چون اتفاق سینمایی افتاده ولی خبری در حقیقت کار نشده توی این وبسایت ها، و اینها وبسایت هایی هستن که وابستگی ندارن، یعنی وبسایت های اصولگرا نیستن، وبسایت های دولتی نیستن. مثلا خبرگزاری سبا یک وبسایت کاملا دولتیه و اگه بری ببینی مثلا روزانه که نه، اصلا ساعت به ساعت آپدیت شده. ولی مثلا پار سینما، آی سینما، اینها خبرگزاری هایی هستن که حالا باز پار سینما چرا یه چند تا خبر، اون هم بیشتر توی مثلا اینستاگرامش کار کرده، توی وبسایت کار نکرده. این یه خورده برای من شک برانگیزه و نمیدونم چه اتفاقی داره در این وبسایت ها میفته و آیا این کنارگیری هایی که در بدنه سینما و بین سینماگرها داره صورت میگیره آیا شامل حال وبسایت های سینمایی هم شده یا نه، این رو من نمیدونم. ولی به هر حال این که این اتفاق افتاده و یه ذره حقیقتا من این هفته به خصوص ظرف یکی دو روز گذشته که برای امروز میخواستم خبرهام رو جمع و جور بکنم، حقیقتش به مشکل خوردم برای خبر تهیه کردن، چون خب میدونی هر خبر یا هر جایی یا چیزی نوشته شده رو خب من نمیام بگم، حتما باید یک منبع مشخص و معینی داشته باشه و شناخته شده. به هر حال این خبرهایی که تو تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام و این برانور میاد همشون هم قابل اعتماد نیستن و این مسئله هست. یه ذره فکر من رو مشغول کرده که چه اتفاقی داره میافته.
من میتونم یه حدسایی بزنم؟ خب طبیعیه بعد از مرگ قاسم سلیمانی و اتفاقی که در کشور افتاد و بعد از اون بحران جنگ و بعد از اون اتفاق و سانحه هوایی، در واقع یک شکاف عجیب و غریبی بین در واقع مردم و دولت و حکومت انداخت و خب همین این باعث شد که خیلی وسیعی از فعالین دستگیر بشن، چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی که در طی 40 سال گذشته مرسومه. و خب طبیعتاً با توجه به این که هنرمندا داخل کشور نسبت به این موضوع و نسبت به حتاکی مجریای تلویزیون که آمدن و
بله اونم حالا راجع به صحبت
آره
میکنم،
این اتفاق اینجوری که افتاد، خب طبیعیه که چندین خبرنگار بخوان این خبرها رو کار بکنن و خب مسلماً حکومت هم بیکار نمیشینه قبل از
بله.
اون
میدونی به دلیل اینکه خبرهایی که الان هست و جای کار کردن داره به مزاق دولتی ها خوش نمیاد
قطعاً.
و هیچ بعید نیستش که اینها اجازه کار کردن نداره، حالا این بهترین حالتشه، در حالت بدش که این میشه که دستگیر شده باشه، ولی من خیلی اینو فکر نمی کنم به خاطر اینکه خب اگر دستگیری صورت گرفته باشه حتی اگه به صورت غیر رسمی به هر حال خبرش بیرون میاد، حالا از دوستان و آشنایان و از فامیلشون خبر بیرون میاد. من فکر نمی کنم دستگیری، یعنی صرفا اینها حالا شاید دستگیر هنوز نشدن ولی اجازه کار ندارن، یعنی نمیدونم. به هر حال این فقط یه چیزی بود تو پرانتز خواستم بگم که فکر من رو مشغول کرده، شاید دوستانم بخوام بهش فکر کنن. اما همونطور که تو یه اشاره کردی بعد از این اتفاقایی که افتاد، خب خیلی ریزش در صدا و سیما صورت گرفت، خیلی از مجریهای صدا و سیما خودشون رو کنار کشیدن و همشون ابراز پشیمونی کردن و حتی عذرخواهی کردن از اینکه سالها مجبور بودن که به مردم دروغ بگن و حالا این جسارت رو پیدا کردن که دیگه ببرن و بکنن. متاسفانه تعدادی از اینها توبیخ شدن، دستگیر من نخوندم که دستگیر شده باشن ولی توبیخ شدن، تهدید شدن مبنی بر اینکه ادامه ندن و این نوشته ها رو جایی منتشر نکنن، که اگه نمیخوان کار کنن با صدا و سیما اجباری نیست کار نکنن ولی جایی دلیلش رو نکرد. خب این دور از ذهن نبود، قابل پیش بینی بود که این اتفاق میفته. و بعد از اون شروع شد، همونطور که هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم، شروع شد در خیلی از بازیگرها اومدن اعلام کردن که دیگه حاضر نیستن با صدا و سیما همکاری کنن، حاضر نیستن تو سریال ها کار کنن. خیلی از کارگردان ها و تهیه کننده ها فیلم هاشون رو از جشنواره فیلم فجر بیرون کشیدن و حالا ما همه این داستان رو به صورت خلاصه و اشاره‌ای گفتم چون قطعا این خبر روزه و دوستان همه میدونن که این اتفاقا داره میفته. ولی ماجرایی که افتاد، اول این مقدمه رو بگم که حال همه ما خوب نیست، به خصوص کسانی که داخل ایران هستن حالشون خوب نیست، ولی توی این 40 41 دو سالی که انقلاب شده یکی از دستاوردهای انقلاب به نظر من که به صورت سیستماتیک بوده و اصلا میخواستن که انگار این اتفاق بیفته، بیاعتمادی مردم به هم دیگه بوده. من یادم میاد، حتما تو هم یادته، حتما همه یادشونه، بعد از انقلاب، خب من متاسفانه خوشبختانه بچه انقلاب هم، من دقیقا سال 57 که انقلاب شد من به دنیا آمدم، یعنی اصلا همه لحظه لحظه اتفاقات این 40-41 سال رو من با پوست و گوشت و استخون مجبور بودم که از بچگیم تجربه کنم و خیلی های دیگه مثل من. من یادم زمانی که ما مدرسه می رفتیم، نه فقط برای من این اتفاق می افتاد، الان که با هم دوره های خودم صحبت می کنم می بینم نه، تو همه خانواده ها اینطوری بوده. ما خیلی با نگو و مواظب باش و کسی نفهمه مواجه بودیم. خانواده های ما به صورت ناخواسته شاید روش تربیتیشون این نبود که بخوان بچه هاشون رو با دروغ بزرگ کنن، شاید خودشون هم دوست نداشتن، ولی ناخواسته این رو به ما یاد میدادن که اگه تو خونه مشروب هست یه وقت نری تو مدرسه بگی، اگه ما مهمونی داریم تو مهمونی مثلا میزنی میرقصیم یه وقت تعریف نکنی تو مدرسه. فکر میکنم این آشنا باشه برای خیلیا و این اتفاق باعث شد که ماها همه به هم بی‌اعتماد بودیم. یعنی حتی صمیمی‌ترین دوست‌ها همیشه این ذهنیت رو ما داشتیم که نفهمه، نکنه بره لو بده، و این بی‌اعتمادی باعث می‌شد که صمیمیت بین اعضای جامعه از بین می‌رفت. مثلا برخلاف چیزی که تو خیلی از جوامع می‌بینیم و می‌شنویم و یاد می‌گیریم که پایه و اساس اعتماده، همه درست میگن مگر خلافش ثابت بشه، تو ایران همه غلط میگن مگر خلافش ثابت بشه. متأسفانه نه، همه با هم دشمن بودیم، حتی اگر به ظاهر میگفتیم و میخندیدیم و رفت آمد میکردیم، ولی همیشه یه چیزایی بود که باید برای حفظ امنیت خودمون و خانوادهمون مخفی نگه داشتیم. و من فکر میکنم این دقیقا چیزی بود که این حکومت میخواست و سیستم آموزشی همین رو میخواست. تو مدارس به ما یاد میدادن و از ما میخواستن که جاسوسی همدیگر رو بکنیم، نمیدونم اگه دیدی تو کیف دوستت نوار کاست هست بیا بگو، میدونی، یعنی اینها همه باعث میشد که مردم نسبت به هم همیشه تو گارد باشن. و خب حالا اون بچه ها و نوجوان ها شدیم ما، شدیم آدم بزرگای جامعه، به خصوص کسانی که هنوز تو ایرانن، و حالا ماها که خارج از ایرانیم این فرصت رو پیدا کردیم که یک شیوه دیگه از زندگی رو هم یاد بگیریم، تجربه کنیم و ببینیم چقدر آدم میتونه راحت تر زندگی کنه، حالا اگر دوست داریم انتخابش کنیم. البته که متاسفانه خیلی ها هستن که انتخاب نمی کنن و همچنان تو همون جناح دشمنی و دعوا و اینها هستن. ولی خب کسانی که داخل ایران هستن و شرایط یاد گرفتن و تجربه کردن به شیوه کشورهای دیگر و کشورهای آزاد رو ندارن، خب این وضعیت هست. این کاملا قابل درکه از لحاظ روانشناختی اجتماعی، اگه بخوایم بهش نگاه کنیم این یه چیزیه که کاملا مشخصه تو جامعه ایران هست این حالت. بعد از این که خیلی از سینماگرها اومدن و از فستیوال فجر انصراف دادن، شهاب حسینی اومد یک متنی نوشت توی اینستاگرامش. من متاسفانه یه اشتباهی کردم، این متن رو عکسش رو یعنی اسکرین شات نگرفتم که بعد بتونم روی صفحه کامپیوترم داشته باشم که الان بتونم بخونم، تو موبایلمه و خب الانم داریم صحبت میکنیم، ولی بنابراین من نقل قول که میکنم شاید عین واو به واو کلمه های شهاب حسینی نباشه، اونچه که یادمه رو میگم. یه متنی نوشت که خلاصش میشد این که توی این شرایط، اینی که همتون دارین از جشنواره فجر میکشین کنار، این کار درستی نیست و این کار رو نکنیم، به خاطر اینکه این فستیوال میتونه که یک هدف دیگه ای داشته باشه. البته که توی اون متن اولیش خیلی انگار که سربسته اصلا نوشته بود این فستیوال میتونه اهداف دیگه ای داشته باشه و با این کار شما اون اهدافش هم مثلا لوس بشه و منحرف بشه. بعد از این اتفاق همون مردم خشمگین و عصبانی و بی‌اعتماد و همونایی که از این دوربینا گرفتن ببینن وای کی چی گفت، پس این حکومتیه، پس این از ما نیست، اینا اومدن و به شهاب حسینی حمله کردن البته اینو بگم، منم یکی از همون مردمم، یعنی کاملا اینجا میخوام بگم که این تاثیر آنچنان با ما میمونه که حتی برخلاف آنچه که گفتم که میایم بیرون و تجربه میکنیم، ولی تاثیرش اینجوری نیست که حالا با چند سال زندگی در یک کشور دیگه از بین بره، انگار نهادی نمیشه. و خود منم وقتی این متن شهاب حسینی رو خوندم، همینجان اگه یادت باشه، من و تو هم تو خونه گفتیم وا این چه حرفی بود، چرا اینجوری گفت، چرا خودشو از بقیه سینماگرا داره جدا میکنه و اینها. بعد و هنوزم من همین عقیده رو دارم، البته اینو بگم که من هنوزم بگم اگر یک موجی داره اتفاق میفته خوبه که همه همراهشن، اگر این موج حالا به صورت مشخص در رابطه با ایران خلاف رژیم و خلاف حکومته، خوبه که همه همصنف ها حداقل همراه باشن. هیچی، مردم اومدن و زیر این پست طبق معمول فحش‌های ناموسی و فحش‌های بد و آه و نفرین و حتی بچه های شهاب حسینی رو نفرین کردن، آه تهدیدش کردن، از این ادبیات عجیب غریب که اینو دیگه من نمیفهمم. و من اینو میفهمم که ما نتونیم تحمل کنیم خلاف ما فکر بکنن، ولی اینو نمیفهمم که چجوری کسی که حد از یک حد اقل سوادی برخورداره که اومده وارد اینستاگرام شده، چون اونی که صرفا بی سواده که نمیتونه، پس یک حد اقل سوادی داره که اومده این پست رو خونده، پس اون حد اقل سواد حداقل باید این حد اقل فرهنگ رو بهش داده باشه که اگر کسی خلاف عقیده من نظر میده، من نیام فوش بهش بدم و نفرینش کنم و تهدیدش کنم. ولی این اتفاق افتاد. به فاصله یکی دو روز شهاب حسینی اومد نوشتش که خب شما اومدین و این فشار دادین و اینا، ولی من فکر میکنم انگار که یه جورایی خواست توضیح بده اون چیزی که من گفتم سربسته نوشته بود رو، حالا خواست باز کنه. گفتش که این فرصت به نظر من جشنواره فجر میتونه فرصتی باشه که اولا خیلی از فیلم ها، خیلی از جوایز به جای اینکه تقدیم بشه به کسانی که نباید، ببین این جمله رو دقت کن، به جای اینکه تقدیم بشه به کسانی که نباید، تقدیم بشه به این جان باختگان. خب یکی از اتفاقاتی که تو جشنواره فجر داره میفته اینه که قراره که نمیدونم یه تندیس قاسم سلیمانی بدن و یه سری یه نیمچه مراسمی باسه قاسم سلیمانی داشته.
آره هفته پیش راجعش صحبت کردیم.
آره و شهاب حسینی یه جورایی در لفافه میگه که خب این فرصت فراهم بود که حالا اگر برپا کنندگان جشنواره دارن اون کارو میکنن، حداقل هنرمندهایی که مثلا جایزه میگیرن جایزهشون رو تقدیم به قاسم سلیمانی نکنن و بیان تقدیم به این جانباختگان سقوط هواپیما بکنن. یکی این رو گفته بود و یکی توضیح دیگه ای که نوشته که فرصت برای منحرف شدن نباشه، انحراف به انحراف کشیده نشه. جشنواره فجر طی سالهای گذشته دوره هایی بوده که حالا مدیریت هایی داشته که این اجازه بهش داده شده که یه سری نفت های اجتماعی و سیاسی درش صورت گرفته و در حقیقت شهاب حسینی حالا اینجوری میگه که من منظورم این بود که این فرصت رو از خودمون به عنوان یه سری آدم هنرمندی که حالا منتقدم هستیم نگیریم. ولی خب طبعا مورد قبول قرار نگرفته و همچنان شهاب حسینی داره فحش و فضیحت میخوره و همچنان منم فکر میکنم که اون پست اول رو خوب بود، خیلی واضح تر مینوشت، به جایی که حالا به قول خودش اگه منظورش هم این بوده بیاد هی بپیچونتش، خب از اول میگفت که من نظرم اینه که خوبه که باشیم، یعنی عرصه رو خالی نکنیم، دو دستی تحویل اونوریا ندیم، این مال ماه، مال کارای ماه، مال فیلم ماه و ما هم حضور داشته باشیم، نذاریم که اونا بیان و بگیرن و ببرن و بخورنش، همونطوری که خیلی اتفاقهایی که تو جامعه ایران میافته تو این 40 سال خورده شد به نفع اونها مصادره شد. این یه اتفاقه که فعلا خیلی الان در فضای مجازی داغه. یه اتفاق دیگه هم همونطور که بازم تو اشاره کردم، من میدونم ما وقت زیاد ندارم، خیلی تند اینو میگم، یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که یک آقایی که نمیدونم اصلا میشه اسمش گذاشت آقا، به اسم من دنبال اسمش الان میگردم،
حالا تا اسمش رو پیدا بکنیم من این توضیح رو بدم که خب این قضیه فوش و نمیدونم به در واقع برخورد خیلی تند در فضای مجازی خب الان اپیدمی هست. خب از سالیان گذشته ما داریم این رو تجربه میکنیم که در صفحات افراد مشهور به محض این که مثلا چه میدونم گلی که مسی زد در موقعی که جام جهانی بود چقدر مگه فوش خورد از ایرانی ها بابت این گل، یا احیانا این اتفاق خیلی اتفاق جدیدی نیست که داره برای ما ایرانی ها میفته، یا احیانا هنرمند دیگری میاد و در صفحه خودش در مورد همین اتفاق هوایی با توجه به خبرگزاری هایی که در سرتاسر دنیا، نه فقط حالا ایران، در سرتاسر دنیا حتی در مورد این هواپیمای اوکراینی در اولین در واقع خبری که منتشر میشه می نویسن آقا نقص فنی، بر اساس اون میاد یه هنرمندی می نویسه که آه مثلا این ایلاین با توجه به این که قیمتهای ارزونی داره مثلا حالا کاشکی که از این ایلاین استفاده نکنیم، حالا یا در واقع برداشت خودش رو میگه و تسلیت میگه، و بعد از اینکه دوباره به اینترنت وصل میشه متوجه میشه که نه این قضیه نقص فنی نبوده و خب طبیعتاً
میاد پستشو پاک میکنه و
معذرت خواهی میکنه و 3 تا 4 تا پست تو اینستاگرام میذاره و معذرت خواهی میکنه، اما ملت همیشه در صحنه ما همچنان بهش دارن میتوپن و همچنان در واقع برنامه هاش رو در واقع زیر سوال میبرن و نمیدونم تمام زحمتی که ممکنه این هنرمند کشیده باشه طی سالیان سوال اصلا به هیچ میپندارن و خب این خوب نیست دیگه. من فکر میکنم که
خب همین ما یه وقتا احساس میکنم، یعنی من این فکر برام به وجود میاد که دشمن اصلی گم میشه و این اون چیزیه که اتفاقا اونا میخواستن، این اون اتفاق بده، اینه که ما سرمون به هم دیگه گرم شه، با هم دیگه بجنگیم، با هم دعوا کنیم و یادمون بره که هدف اصلی کس دیگه بود، جای دیگه بود، دشمن اصلی جای دیگه بود.
آره واقعا موشک و کس دیگه زده، اتفاق بده، آره. یکی دیگه رقم زده، این بدبخت اومده یه تسلیت گفته، یا احیانا این در از این دست زیاد هستن و حالا ما دیگه الان یه سوراخی پیدا کردیم که تا اونجایی که میتونیم فشار رو وارد بکنیم و چه میدونم فوش و فصیحت و تمام اون غم و اندوه و خشم و کینه و نفرت و عصبانیتمون رو خالی بکنیم سر یه بدبخت دیگه که اصلا بیگناه بیگناه بوده، حالا ادبیات درستی استفاده نکرده اومده معذرت خواهی کرده، این قابل بخششه؟ فکر میکنم قابل بخششه.
من فکر میکنم که یه خورده یادمون میره که ما آدم های عادی با هم دشمنی نداریم و الان خودی و ناخودی ها کاملا از هم جدا هن، یعنی اصلا لازم نیست ما انقدر دوربین ورداریم و به دنبال ناخودی بگردیم، کاملا مشخصه اصلا انقدر قضیه چیز نیست، دولتی ها اصلا خیلی واضح دارن رو بازی میکنن، اونجوری نیستش که یکی بیادش. حالا به هر حال اسمی که من یادم رفته بود تو برنامه افق یه استاد دانشگاهی میاد به اسم محمد صادق کوشکی، میاد راجع به همین صادق سلیمانی حرف قاسم سلیمانی حرف میزنه و میگه آره ایشون اگه نبود مثلا داعش میومد به خیلی کارگردانه، به خانم مثلا رخشان بنی اعتماد و خانوادهش که بشه مثلا باران کوسری دست درازی میکرد، البته که شاید ایشون خوشش میومد ولی عامه مرد و بقیه مردم خوششون نمیاد. خب ببین ادبیات یک استاد دانشگاه توی تلویزیون ملی یک کشور اینه که میاد و ترویج تجاوز میکنه و به خنده و به طعنه میگه که یک زنی به اسم رخشان بنی اعتماد که اسم بزرگیه در سینمای ایران میاد و میگه شاید اگه تو به تجاوز بشه تو خوشت بیاد ولی زن من و خواهر من و دختر من و ماها، ما این وریا ما خوشمون نمیاد و شما اون وریا خوشتون میاد، و اینا هم اونان که اون وقت میرن دانشجو تربیت میکنن، یارو دانشجوه ولی تو خیابون دعواش میشه و تهدید میکنه به تجاوز، حالا به صورت خیلی بیادبانش تجاوز مادر کسی که باش دعوا شده یا خواهرش یا عمش یا دخترش یا زنش یا هرچی. به هر حال بعد از این اتفاق وقتی این برنامه ساخته شد تمام هنرمندها، یعنی به جرأت میشه گفت 99% سینماگرها و حتی عکاسها مال رشته های دیگه هنری عکس العمل نشون دادن، نامه های اعتراضی نوشتن و خواستار معذرت خواهی، حد اقلش اینه که رئیس سازمان صدا و سیما این علی عسکری نامی هست بیاد و بگه این مسئولیت حرفاش به عهده خودشه، نه به عهده صدا و سیما، نه به عهده برنامه افق، ولی خب طبق معمول این اتفاق نیفتاد و ما گفتیم خوب کردیم که گفتیم الان و ما هم با اون هم عقیده ایمه و این مسئله بیشتر و بیشتر الان همه رو عصبانی کرده و حتی اون تک و توک کسانی که هنوز نگفته بودن که با صدا و سیما همکاری میکنن یا نمیکنن، اونا هم سر این داستان خودشون رو کشیدن کنار و صدا و سیما یعنی کاملا کاملا دیگه دولتی، الان کاملا دیگه موند دست این. هم اتفاق است که مثلا شهاب حسینی شاید منظورش بوده، صدا و سیما کاملا موند. البته که صدا و سیما رو مردم یا هنرمندهای غیر دولتی دیگه نمیتونستن هم کاری کنن، اون خیلی وقته که از دست خارج شده و دیگه زیر نظر هیچ مدیریت که غیر وابسته باشه نیست، مدت هاست که نیست. به هر حال اینا اتفاقاتیه که داره میافته. خیلی خبرهای دیگه هم راستش من دارم راجع به اسکار. میخواستم نامزدهای نهایی اسکار معرفی شدن، ما از ایران فیلم نداریم، اینا رو همه رو میخواستم راجع به صحبت کنم ولی باز نرسیدیم.
اشکال نداره دیگه، وقت کمه دیگه، میذاریم برای هفته دیگه. راجع به اسکار هنوز فرصت داریم صحبت بکنیم. فکر میکنم که این موضوع یک موضوع بسیار جدی هست که همکنون در واقع در شهر ما هم، در همین شهر گوتنبرگ هم دامنگیر بسیاری شده و حتی یکی از برنامه هایی که داره در شهرمون اجرا میشه هم تحت تاثیر همین شرایط قرار گرفته و امیدوارم که مردم خوب حداقل بسنده نکنن به یه سری کامنت و یه سری در واقع گفتاری که فقط از روی خشم هست و برن حداقل سورس و منبعش و سرچشمش رو پیدا بکنن و یا بپرسن از کسانی که بیشتر در این زمینه شاید آگاهی داشته باشن، بپرسن و در واقع باعث نشن که یه عده‌ای بر اساس در واقع یه سری خشم هایی که دارند و داشتن و در گذشته هم همیشه داشتن باعث بشن که دامن زده بشه و اتفاقات فرهنگی کمرنگ بشه.
دقیقا همینطوره. همین جان من خیلی کوتاه اینم یه اشاره کنم، من فکر میکنم یه برنامه بد نباشه که بیام راجع به خبرهای زرد صحبت کنم. من فکر کنم برای مایی که الان اینجا داریم زندگی میکنیم و دسترسی داریم به رسانه های آزاد، این یک وظیفه است نه یک انتخاب، که وقتی یک خبری رو میخونیم تاش هم در بیاریم، فقط به قول تو یه خبر زرد رو نخونیم. و حالا صحبت میکنیم یه مبحثی هست، کسانی که ماها که اینجا زبان سوئدی خوندیم به نام به اسم مثلا سفنسکا سومامرس براک، اینو حتما میدونیم که یه مبحثی هست به اسم شل کریتیک و خیلی مهمه اتفاقا در زبان سوئدی. حالا راجبش صحبت میکنیم. من میدونم که خیلی حرف زدم، عذرخواهی میکنم و همین دیگه.
من ممنونم از تو به خاطر برنامه امروز و همینطور به خاطر حالت که خیلی هم مساعد نبود، ولی در واقع خودت رو موظف کردی که برنامه امروز رو داشته باشی. سپاسگزارم از تو و آرزو میکنم خیلی خیلی زود خوب بشی. از شنوندگانت هم میخوام که دعا کنن که خیلی زود حالت خوب بشه، که منم حالم خوب میشه وقتی تو حالت خوبه.
شما عزیزی خیلی ممنونم، امیدوارم که هفته خیلی خوبی در انتظارمون باشه و روز خوبی داشته باشیم همه.
میریم موسیتو رو گوش بدیم با صدای هیدو هدایتی. تشکر از پونه، روزت بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
خوشنوای جنوبی، نه ترس عشق جونی، نه ترس عشق جونی. ترس عشق جونی، یه های وقت رفتن ببینی به چا خورده میرن، زنا تو کلای از نمیرن و میپیچه بانگه نیمونه تو دل که یارو مبردن و دریا تماشا میشینه سی لحظه ای که پا روی دستش بذاری یا جاشوی خستش تو شرجی که یک عمر پا رو شکسته حالا هم گرفته و میتازه موجی و میدونه عشقش. نترسه نترس عشق جونی، نترس عشق جونی،